بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هرچه عشق نام تو را میتوان نوشت، با هرچه رود راه تو را میتوان سرود. بی‌مثال نیست که هر قفل کهنه را با دست‌های روشن تو میتوان گشود. سلام میگم به همه هموطنان خوبمون، خانم‌ها و آقایان. به خاطر پخش مسابقه فوتبال ساعتی دیرتر خدمتتون رسیدیم، ولی خوشحالیم که در این لحظات دقایق باز هم همراه شما هستیم با سمت خدا. حاجی فرخزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام مبارک باشه ان شاء الله.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز. عرض سلام داریم ان شاء الله که همگی هر کجا هستن سرفراز موفق و سرحال و با نشاط باشن. ان شاء الله که خدای متعال رفع گرفتاری از همه گرفتارا بفرماید و مشکلات همه رو مادی و معنوی انشاءالله حل بفرمایید.
انشاءالله حال شریف خوبه انشاءالله.
الحمدلله
خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. میدونید که بحث ما روزهای دوشنبه در این هفته های اخیر بحث خیر و برکت در زندگی است. خیلی ها دوست دارن که زندگیشون پر خیر و برکت باشه. یک فصل جدیدی رو در این بحث و در زیر بحث خیر و برکت حضور فرهزاد آغاز کردن هفته گذشته و اون هم بحث خیرات و انفاق و صدقات بود و نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، یک چشم‌اندازی رو ترسیم کردن، جزئیاتش مون که این هفته به اتفاق میشنویم و گوش میکنیم. ما خدمت شما هستیم. آقای فرخزاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید، یکی از چیزهایی که هم در قرآن و هم در روایات تأکید فراوان شده و یکی از برکاتش برکت و وسعت در رزق هست و برکات معنوی و مادی میاره، صدقه دادن، انفاق کردن و خیر رساندن به دیگران هست. بله. روایتی از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمود اکثر من الصدقه ترزقو، یعنی صدقه زیاد بدید تا رزق روزیتون زیاد بشه، رزقتون زیاد بشه. فان الصدقه تزید فی المال کثرتن، فرمود صدقه دادن مال انسان رو زیاد میکنه. یعنی برعکس ذهنیتی که شاید اهل دنیا دارن، فکر میکنن که صدقه دادن کم میشه یا برکتش کم میشه یا اصلش کم میشه، این اشتباهه. اصلا خدای متعال صدقه دادن رو دوست داره و خیر و برکت و وسعت رزق به اونایی که دست به خیر دارن. معمولا اینطوری مرحمت میفرماد. یا مثلا در آیه قرآن داریم و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، یعنی اون چه که شما انفاق میکنید خدا جایگزین میکنه. حالا از راه دیگه یا به همون عمر و مال و جان ما برکت میده، یا بلاهایی که بنا بود بیاد، ضررهایی که به ما بخوره، جلون ضررها رو گرفته میشه. یعنی قطعا بدانیم صدقه دادن هم بلاها رو دور میکنه و هم جلوی ضررها و خطرهایی که ما نمیدونستیم بنا بود به ما برسه میگیره
و هم برکت
و هم برکت رو زیاد میکنه. که اصلا یکی از راه‌های نازل شدن رزق، باران رحمت، وسعت رزق تو روایات ما همین انفاق و احسانه. در روایت داریم در نهج البلاغه است، امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرماید استنزل الرزق بالصدقه، یعنی رزق و روزی رو از آسمان‌ها فرود بیارید، برکاتی که خدا بناست به شما برسانه با صدقه دادن. یا در کلمات دیگه باز قصار نهج البلاغه است، حضرت امیر علیه السلام می‌فرماید که اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. املقتم یعنی هر وقت فقیر شدید، مشکلات مادی پیدا کردید، کمبود در مسائل مالی پیدا کردید، بیایید با خدا تجارت بکنید با صدقه دادن. بالا کم آدمایی که مشکل مالی دارن نمیگیم فراوان بدن، همون کمش هم احسان و انفاق که میکنن. حدیثی هفته قبل اشاره کردیم که سه خصلت در کسی یه دونه از اینا باشه
وارد بهش
واجب میشه بهش رفتنش. یکیش الانفاق و من اختارن، یعنی ولو دست تنگم هست، اون دست تنگی رو باز خیلی برکاتش و ثوابش بیشتره.
ای در واقع فکر میکنم نکتهش این باشه جای فرهزاد که ما غافل نشویم از انفاق و صدقه و کمک به دیگران.
به دیگران یعنی نگین ما کم داریم نداریم، خودمون محتاج داریم، خودمون نیاز داریم. نه، اونه که محتاج ترین خلقم هست باز در عین نیاز شدید ایثار میکنه، یه چیزی به دیگران میده، خدا خیلی دوستش داره و خدا یک در جدیدی به روش باز میکنه. و ما فراوان نمونه‌ای داشتیم که افرادی که به این مرحله رسیدن انفاق کردن یک در عجیبی بروشون باز شد
و باز هم یک ایمان و باور عمیق و خیلی جدی میخواد دیگه دست آره. تنگ باشه اون وقت بخواه بازم انفاق
آره.
بکنه
آره. و بعد برکاتی که خدا در رحمت رو باز میکنه، مثلا در آیه قرآن داریم که لینفق ذو سعت من سعته و من قدر علیه رزقو فلینفق مما آتاه الله، یعنی اونی که وسعت داره، توان داره، وسعت رزق داره، از وسعت خودش انفاق بکنه. و من قدر علیه رزقو، یعنی اونی که بهش رزق و روزی تنگ گرفته شده، در زحمت، در فشاره، اونم باز از چیزایی که حد اقلی که خدا به او داده باز بخشش رو به دیگران انفاق بکنه و احسان بکنه. خدا اینا دوست داره. اصلا اینا یه امتحانایی است که خدا ما رو میبره به جاهایی که بنبسته ببینه ما چه کار میکنیم.
سمرد حل
حلاجیم. اگر در اعصار، در سختی ما آیه‌ای که باز هفته قبل اشاره کردیم، سبقت سرعت بگیرید به بهشتی که مساحتش به اندازه آسمان‌ها و زمینه، این بهشت رو خدا آماده کرد، این الان موجوده برای متقین. متقین کیا هستن؟ چند علامتی که برای متقین آورده، اولش انفاقه. الذين ينفقون في السراء والضراء، بعد میگه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، با اینکه اونها هم صفت خیلی بلندیه، فرو بردن خشم، عفو از مردم، خدا محسنین رو دوست دارم، صفات مهمیه. ولی اول خدا میفهم دست میگیره ينفقون في السراء والضراء. سراء یعنی در رفاه و خوشی، مال و ثروت هم داره انفاق میکنه، درآمدش هم بالاست انفاق میکنه. ضراء یعنی بهش ضرر خورده، خیلی در فشار، در زحمت، باز از یه تیکه از خودش بکنه به انفاق بکنه، خدا درهای رحمت رو بروش باز میکنه. و ما نمونه هم زیاد داریم، حالا فرصت باشه این هفته، هفته آینده عرض میکنیم. یک عالم بسیار برجسته‌ای هست که معروفه به نام حجت الاسلام شفتی، سید شفتی، که ایشون الان قبرشون در اصفهان زیارتگاه یعنی زری داره و حرم داره، مسجد سید اصفهان به نام ایشونه، یک خیابان مهمه در اصفهان مرکز شهر به نام ایشونه، خیابان مسجد سید، مسجد سید، اینا به نام این شخصیت بزرگواره.
بله.
ایشون اهل شفت طرفای گیلان بوده، در نجف درس می‌خونده. سید خیلی گرفتاری بوده در مسائل مادی، به قدری که یعنی روزمره نمیتونسته یه نانی برای خودش تهیه بکنه. یک چند وقتی هم گوشت گیرش نیومده برای خودش تهیه بکنه، یک ویتامینی انرژی به بدنش برسه. خلاصه از یک جایی خلاصه یک گوشتی بهش میرسه که یه روز آبگوشت درست کنه، یک کم بدنش رو تقویت بکنه، یک کمی خلاصه
جون
بگیره. در مسیری که میرفته میبینه که عذر میخوام، یک سگی از حال رفته افتاده یا زایمان کرده، بچه هاش هم کنارشن شیر ندارن، این میبینه در حال جان دادنه، میبینه که این مواجب‌تره، این الان جانش از بین میره، نمیگه این حیوان نجس العین از بین بره، این جایی که آدم رو خدا امتحان میکنه خیلی مهمه.
یا من خودم مثلا حالا
من خودم آره خودم
حال روز منه،
طلبه هم، سیدم، انسانم، خلاصه اینجا با خدا معامله میکنه، میگه خدا من در اون حد نیستم که جان من در خطر باشه که از بین برم، ولی این حیوان از بین میره. اون گوشت رو تیکه تیکه میکنه، در دهان این سگ میکره و این سگ جونو پر میگیره، خلاصه از مردن نجات پیدا میکنه. بعد از شاید یه چند روزی در همون نجف که بوده، یک تاجر خیلی مهمی از ایران رفته بوده برای زیارت مولا امیرالمومنین علیه السلام، مشکل مهمی این تاجر پیدا کرده بوده و نذر کرده بوده که اگر این مشکلش حل بشه، یک ثروت فراوانی به یک سید طلبه بده، هدیه کنه. و اتفاقا اهل همون طرفای گیلان هم بوده این تاجر. و خلاصه میاد نذرشو در نجف ادا بکنه، میگن مورد نذرت این آقا خیلی به جا هست، یعنی موردی است که هم نیاز داره و اینا، و ثروت فراوان نذری که کرده بوده به این آقا میده و زندگی این آقا بعد از این حفظ این جان حیوان
متحول
میشه. چه تحولی! خدای مهربان دیگه در رزق رو به اون آقا باز میکنه.
عجیب.
این آقا چه در نجف و بعد که کوچ میکنه به اصفهان، املاک داشته، چندین روستا داشته، چقدر نوکر و غلام و کارگر و کشاورز و باغبان و دامدار داشته، اینا همه میومدن و البته اونجا هم همش دست به خیر بوده، همش به فقرا میرسیده، کارا خیر میکرده. به خاطر اینکه انفاق کرد در سختی و در شدت نداری و عسر، خدای متعال در رزق و روزی رو بروش باز کرد. این واقعا یک حقیقتیه و ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه. یعنی باور، این باورم خیلی خوبه،
خدا جبران میکنه،
قطعاً جبران،
مدیون کسی نمیمونه.
نمیمونه بله. یا مثلا امیرالمومنین علیه السلام باز تعبیر دارن من ای قنب الخلف جاد بالعطیه. یعنی اگر ما بدانیم که بدیم 10 برابر، 100 برابر، 700 برابر، 1000 برابر، میلیون ها برابر جایگزین میشه، میمانه، به درد ما میخوره، راحت انفاق میکنیم، راحت گذش میکنیم. من ای قنب الخلف جاد بالعطیه. یعنی اگر کسی که یقین داشت که جایگزین میشه، چطور ما بانک ها سپرده میذاریم میگیم چند برابر میدن، چنین میکنن، چنان میدن، حالا حلاله یا حلالم نیست، اینو باید از مراجعی که تحقیق میکنیم بپرسیم، چون بعضی همین هم اشکال میدونن. ولی مردم یه جایی میدونن که یه ذره چیز گیرشون میاد، حاضرن هستیشون رو بفروشن بگذارن که چند برابر بشه.
بله.
ولی در راه خدا بدونیم که قطعیه، یعنی وعده های خدا بلا شک قطعیه، چه در دنیا چه در آخرت خدا جبران میکنه.
یعنی این سپرده ها رو اصل و سودش رو تضمین شده میدونیم، بازگشتش رو، و در مورد صدقه و انفاق اینجوری فکر نمی‌کنیم.
اگر این باور رو اگر در ما ایجاد بشه، امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که ما راحت انفاق میکنیم، خوب انفاق میکنیم. در هر صورت یک بزرگواری ما خدمتشون رسیده بودیم، ایشون میفرمودن که من سخت معتقدم چیزی که انسان و بشریت رو نجات میده سخاوته. اگر کسی دستش به سخاوت بود، این عاقبت به خیر میشه، یعنی قطعا بدونه که خدای متعال دستشو میگیره و او رو نجات میده. ولی آدمی که بخیله و دستش دهنده نیست، ممسک خسیسه، این بدونه که رستگار نخواهد شد. اصلا ما حدیث داریم سخاوت شجره ایست در بهشت که هر کس که سخیه به شاخه از شاخهای اون درخت وصله و او رو میکشه به طرف بهشت. بخل و خسیسی هم یک شجره خبیثه ایست در جهنم که افراد بخیل و خسیس به اون شجره وصلن و اونا رو میکشه به طرف جهنم. خدا روزی و نصیب من عرض میخوام بکنم کافرم نکنه بخل و خسیسی رو، از بس رذیله پستی، از بس رذیله بدیه.
وقتی میتونیم پیام ها چی گلایه هایی میشه خانواده ها که میگن از ما هم دریغ میکنن شوهرامون مثلا.
بله.
یا بلکس
ما بله. تو خانواده ها های شریعتی دو چیز خیلی، هم خانواده ها هم محل کار و کارگزارا، مدیرها، مسئولین، دو چیز رو خیلی حالا روی مانو باید بدیم، گلایه و شکایت زیاده. یکی سخاوت، یکی اخلاق. یعنی ما حدیث داریم دو چیز در مؤمن هیچ وقت جمع نمیشه، لا یجتمع و خلتان فی مؤمن ابدا. اگر جمع شد حتما بدانه که این مؤمن نیست، یعنی دوست اهل بیت نیست، مؤمن واقعی نیست.
دو چیز چیه؟
دو چیز هیچ وقت در مؤمن جمع نمیشود، البخل و سوء الخلق. یعنی هم بخیل باشه هم بد اخلاق باشه، این دو چیز هیچ وقت در مؤمن، در متقی، در انسان واقعی جمع نمیشه. یعنی دیگه از انسانیت بیرونه، از مؤمن بودن بیرونه.
اجاره به در همین دو مورد هم به خودشون بیشتر از بقیه سخت میگذره.
همینطوره.
اونا که اهل سخاوت نیستن، اونا که بد اخلاقن،
همینطوره،
در واقع جهنمی رو بر خودشون اول
درست میکنه. آدم بد اخلاق همش خودخوری میکنه، همش با دیگران قهره، عصبانی، اول خودش آتش میزنه بعد دیگران رو. آدم ممسک و بخیل هم نه به خودش میرسه از من و نه به دیگران.
بله.
این خیلی رذیله بدیه، خیلی رذیله بدیه. باز امروز خواب از نهج البلاغه خیلی بهره بردیم، امیرالمومنین سلام الله علیه راجع به بخل تعبیر خیلی فوق‌العاده‌ای دارن، میفرماد البخل جامع لمثاب العیوب و هو زمام یقاد به الى کل سو، که گفتیم کل رو بکشیم. میفرماد بخل فقط یک گناه نیست، یک رذیله خاصه که تک باشه نیست، جامعه تمام بدی هاست. آدم بخیل دریغ میکنه به دیگران چیز بده، خمس نمیده، زکات نمیده، صله رحم نمیکنه، احسان نمیکنه، انفاق نمیکنه، به خودش نمیرسه، به دیگران نمیرسه، یعنی حق دیگران رو پامال میکنه، حریص میشه و همش میخواد حق دیگران رو بچافه. جامعه تمام بدی ما راجع به کم گناه اینطور تعبیر داریم، البخلو جامع لمثاب العیوب، جامع جمع کننده تمام عیبها و بدیها، بدیهای زشته. و بعد می فهمد بخل چیزیست که آدم رو به هر بدی میکشونه و هو زمام، آدم بخیل یک زمامی از دهنه افساری به گردنش انداختن به همه بدیها. بسیاری از اینایی که جنایات انجام میدن به خاطر درآمد پولیه، پول در بیارن به خرج نکنن و جمع بکنن این جمع کردن و نگهداری باعث میشه که حق دیگران ضایع بشه یا آدم دست به جرم و جنایت بزنه.
بله.
یک روایت بسیار تکون دهنده ای، اینم روایت عجیبیه، در معراج الساده مرحوم نراقی نقل کرده که شخصی بخیل بود، خسیس بود، آمد محضر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد آقا جان من وضعم خرابه، خسیسم، بخیلم، به هر دیم بخل من شدیده که اگر یک سائلی، درخواست کننده گرفتار میاد طرف من، حس میکنم که از من چیز میخواد طلب بکنه، استقبلتنی شعلتون من النار، مبادا دست به جیب بشن، مبادا کار خیر بکنم، صدقه انفاق، مثل که شعله آتش به طرف من میاد، از بخ، از انفاق و احسان فراریم.
حالا خوب مشکل خودشو میفهمید،
میفهمیداره، میدونست، همه میدونن کار بدیه و رذیله پستیه واقعا. خب مثل این که یه شعله آتش به طرف من میاد که من مبادا انفاق بکنم، مبادا دست سخاوت به کسی داشته باشم. این تعبیر برای هیچ مورد دیگه ما تو روایت پیدا نکردیم. پیغمبر خدا فرمودن از من دور بشو، میترسم آتش تو منم بگیره.
عجیب.
یعنی خودت یه قلمبه آتشی، خودت آتشی. پیغمبری که ما معتقدیم تمام آتش‌های عالم رو میتونه خاموش بکنه، رحمتا للعالمینه، آب رحمت بر همه آتش‌ها، به این شخص بخیل و خسیس فرمودن از منم دور شو که مبادا نکبت تو، شعله تو، آتش تو منم بگیره. بعدم این تعبیر تند رو فرمودن که این تعبیر فقط برای دشمنان اهل بیت وارد شده، چون دشمنان اهل بیت یکیشون همینه، یعنی از آب دادن هم مضایقه میکنن، از یک احسان و انفاق هم مضایقه میکنن، برعکس پیغمبر اهل بیت که به ابن ملجم هم میگن آب بده، غذا بده، بهش برس، شکنجش نده، در قل و زنجیرش نکن. یعنی شما سیره اهل بیت ببینید، بدترین انسان ها اگر پیغمبر ما عده اسیر تو بند بودن شب خوابشون نمیبرد، میفهمدن عموم عباس رو اسیر کردن من خوابم نمیبرد، برید بنداشون رو باز بکن من خیالم راحت بشه. یعنی اینقدر حاضر نیستن دشمنشون یه ذره صدمه ببینه، ولی ما حاضریم که چشماه امام حسین از بین بره ولی یه جرعه آب بش ندیم. این مال بخل دیگه. یعنی اگر اونایی که آمدن کربلا بخیل نبودن، سخی بودن، همشون رستگار میشدن، ولی این خصاصت اینا رو به این روزگار انداخت. یا حدیث داریم قوم لوط چرا مبتلا به اون عمل شنی شدن و اون بلا برشون نازل شد، تو کلمه بخل سفینه البحار محدث قوم میورده، چون به خاطر اینکه میخواستن مهمان خونهشون نیاد، این عمل شنی انجام دادن با به مهماناشون و کار زشتی رو انجام دادن که سخاوت نداشته باشن، مهمانداری نداشته باشن، و این عمل بخلشون و ترک انفاقشون گرفتارشون که به اون بلا و عذاب برشون نازل شد. این تعبیری که عرض کردم برای دشمنان اهل بیت اومده، برای بخیل هم اومده. پیغمبر خدا به این شخص فرمودن از من دور شو، میترسم آتش تو منم بگیره. بعد فرمودن اگر به همین حالت از دنیا خودت اصلاح نکنی، خدا هیچ عملی رو از تو نمیپذیرد و تو رو با صورت تو آتش جهنم میندازد. خیلی عجیبه، یعنی آدم خسیس عملی ازش پذیرفته نمیشه و او با صورت تو آتش جهنم میره. آقای شریعتی، بیننده های عزیز، واقعا بخل و سخاوت موضوع مهمی که ما انتخاب کردیم. بخل مؤمن رو کافر میکنه، مسلمان رو کافر میکنه، سخاوت کافر رو ممکنه مسلمان بکنه، اگرم مسلمان نکنه آتش جهنم رو نمیسوزونه. ببینید این فرمایش مولا امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت میفرماید در مواعظ الادبیه است این روایت زیبا، الکافر السخی اقرب الالجنه من المسلم البخیل. یعنی کافری که دست دهنده داره، سخاوتمنده، گره باز میکنه، به یتیما میرسه، صدقه میده، کار خیر میکنه، این به بهش نزدیکتر از مسلمانی که ممسک، بخیله، نماز میخونه، دعا میخونه، ذکر میگه، مثل اینه که اومدن کربلا امام حسین شهید کردن، نماز میخوندن، ذکر میگفتن، امام حسین شهید تک، اینا راحته.
بله.
هنر اینه که از مال بگذری، از جان بگذری، انفاق بکنی، احسان بکنی، یه آب هم مضایقه کردن بدن. لذا فرمود کافر با سخاوت به بهش نزدیکتر است از مسلمانی که بخیل. ببینید ثعلبه مسلمان بود، نماز پشت سر پیغمبر می آمد، 5 وعده نماز می خواند، وضع مالیش خوب نبود، در فقر بود، به پیغمبر خدا اصرار کرد که من میخوام مال و ثروت پیدا کنم. حضرت میدونستین ظرفیت نداره، لیاقت نداره، فرمودن ما قل و کفا خیر مما کثر و علها، کمی که گذران زندگیت بشه برای تو بهتر از اینه که زیادی که تو رو غافل بکنه. گفت نه، اصرار پشت اصرار، التماس پشت التماس. پیغمبر خدا دعا کردن، شرط هم کرد، آیه قرآن دربارش نازل شده، لئن آتانا من فضله لنصدقن، اگر خدا به من بده من صدقه میدم، انفاق میکنم.
بله.
خب پیغمبرم دعا کرد، مال و ثروتش زیاد شد، اینقدر گوسفند خدا بهش داد، دیگه در شبانه روز یک وعده نماز میومد، بعد جمعه به جمعه میومد، بعد جمعه هم نتونست بیاد،
خیلی از توفیقات سلب شد.
سوره مبارکه توبه یا براءت، بعضی از آیات شأن نزولش درباره همین سلب است. تا اینکه آیه زکات نازل شد، زکات هم یه امر واجبیه، نمیگیم صدقات مستحب، همون واجبش هم گاهی نمیده. مأمورهای پیغمبر خدا رفتن سراغ جناب سلبه که زکات، گفت صدقه چیه، این حرفا چیه، ابدا
منکر شد.
نه اینکه حتی صدقه نده، ممکنه کسی بگه من نماز زکات قبول دارم من بدم، این فاسق میشه، ولی مرتد نمیشه، کافر نمیشه.
گفت اصلا اینا چیه،
اینا چیه، اینا من در بود، منکر قرآن، منکر زکات و مرتد شد، کافر شد، کافر از دنیا رفت. یعنی ببینید بخل آدم مسلمان رو کافر کرد، مرتدش کرد و بیدین هست. ببینید که فرمود دور شو اگه به این حالت بری، خود با صورت خدا تو رو تاسیس کرد. این نمونه سلب است. حتی در زمان خلفا آمد به خلفا التماس کرد بعد که مرتد شده بود، گفتن چون پیغمبر قبول نکرده ما هم قبول نمی کنیم دیگه، بعدش به هم خورد دیگه. آره، یعنی اون مهر بطلان بهش خورد. در هر صورت آدم کافر ممکنه با سخاوت مسلمان بشه، بره بهشت. ما روایت داریم چند نفر اسیر شدن که اینا کافر حربی بودن و قصد محاربه و قصد ترور پیغمبرم داشتن. حضرت همین رو دستگیر کرد و توبه هم نکردن، گفتن ما پیغمبر رو میکشیم. اولی و دومی اعدام شدن، نفر سوم میخواستن اعدام بکنن، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله این خوش اخلاق و سخاوتمنده، اعدام ازش بردار، حکم اعدام بردار، آزادش کردن، گفتن برو چون خیر به مردم میرسانی و خوش اخلاق هم هستی. یه چند قدمی که رفت برگشت، گفت چرا حکم اعدام از من برداشته شد؟ پیغمبر خدا فهمدن نماینده خدا پیک وحی الهی جبرئیل آمده، گفته دو تا صفت خوب در شما هست، سخی هستی، مهمانداری میکنی، سخاوتمندی و خوش اخلاقی. گفت مگه خدای تو اینا رو دوست داره؟ فهمیدم بله، خدا به قول ما به خاطر اخلاق ما مبعوث شدیم.
بله.
گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و سلم، شهادتین گفت و مسلمان شد. پیغمبر خدا فرمود هازا ممن یجر حسن خلقه و سخاؤه الی الجنه، یعنی این کسیه که سخاوتش و خوش اخلاقیش او رو به طرف بهشت کشون.
همون روایت از تعمیم
حضرت
که به بهش نزدیک
کرد. ممکنه کافر اگر سخاوتمند باشه، خوش اخلاق باشه، بره بهش، حتما هم میره. ولی مؤمن مسلمانی که بخیله، مثل سلبه ها و نمونه های زیاد، منکر میشه، اصلا انفاق نمیکنه، آه و ناله هزار آب، مظلوم گرفتار پشت سرشه، این عاقبت به خیر نمیشه. حتی باز از این بالاتر ما روایت داریم آدم سخی اگرم مسلمان نشد از دنیا رفت، ایمان نیاورد به خدا، آتش جهنم رو نمیسوزونه
به خاطر سخاوتش،
چون صفات الله است، صفت خدا در اوه، خدا او رو دوست داره، اون الان صفتش رو دوست داره، اون نمیسوزونه. ما حدیث داریم حاتم طایی خود بت پرست بود در زمان قبل از پیغمبر، در زمان جاهلیت بوده و به همون جاهلیت بت پرستی از دنیا رفته، ولی پیغمبر ما فرمود به خاطر سخاوتش آتش جهنم رو نمیسوزونه. ولی لذا سیره پیغمبر، اهل بیت، همه انبیا، اولیای خدا این بوده که تا میتونستن انفاق بکنن، ينفقون فسر را و ذر را، داری نداری، خوشی ناخوشی، شب روز، حتی پیغمبر و امام ما گاهی شبانه مخفیانه میرفتن در خانه مردم که کسی متوجه نشه، یا نقاب به چهرهشون مینداختن که مبادا آثار خجالت در طرف پیدا بشه، ولی انفاق میکردن. معلم خونس میگه که من یک موقعی شبی بود بارانی در مدینه داشتم جایی میرفتم، تو تاریکی دیدم یک کسی خم شده تو تاریکی، آمدم ندیدم امام صادق علیه السلام، حضرت رو شناختم، حضرت هم من شناختن، فرمودن معلم ابن خونش توی، عرض کردم بله، عرض کردم آقا اینجا چی کار میکنی این موقع شب؟ فرمودن مقداری خوراکی بردن برای افرادی که فقیرن و مستمندن. به قول امروزی‌ها یه عده بودن در مدینه کارتون خواب بودن، یک محلهای سکوهایی بود که برای فقرا در نظر می‌گرفتن، جا مکان نداشتن، اونجا استراحت می‌کردن. فرمودن مقداری از این آذوقا رو زمین ریخته، دارم جمع می‌کنم برای اینا ببرن. کمک کردن، هر دو همراه حضرت رفتیم. حضرت بدون اینکه اینا رو بیدار کنن، کنار بالاترشون مقدار آذوقه و غذا خوراکی می‌گذاشتن و برمیگشتیم. من به حضرت عرض کردم آقا اینایی که شما بهشون خدمت کردین اینا شیعه نیستن، مؤمن نیستن، دوست داره شما نیستن. فرمودن نباشن. یعنی انفاق و صدقه دادن که شرطش مؤمن بودن، شیعه بودن، مسلمان بودن نیست. به هر موجودی، به هر انسانی انسان خیر برسونه، صدقه برسونه. اون مرحوم شفیع است که به یک حیوان، حیوانی رو جانش رو نجات داد، خدا چه کرد با او؟
این آقا مهم اینه که از خود بتونی بکنی.
بکنی. این بره. کندن مهمه. البته امام صادق علیه السلام اگر اونایی که همکیش ما، هم مذهب مسلک ما هستن، اونا رو ما در نمک آشمونم شریک میکرد. یعنی به اونا باید بیشتر برسیم.
این رو مقدم.
اونا مقدمن بله. حتی هم درباره پیغمبر، اهل بیت و علما و بزرگان ما داریم که ایثار میکردن. یعنی صدقه و انفاق براشون انقدر مهم بود، از خودشون میزدن یا خودشون رو به تکلف و زحمت مینداختن که خیر به دیگران برسونن. یک کتاب زیبایی مرحوم آقای محقق پارسال به رحمت خدا رفتن، داماد مرحوم آشالله گلپایگانی رضوان الله تعالی بودن، کتاب قشنگی شرحال خودش و پدرش و بزرگان نوشته بر منبر خاطره، کتاب قشنگیه. یک داستان زیباییشون اونجا نقل کرده، میگه که مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه یک موقعی یه نفر اومد خدمت ایشون، از گرفتارهای قم، درمانده‌های قم بود. نامه ای از طرف مرحوم آیت الله مرعشی نجفی برای ایشون آورد که ایشون نوشته بودن که به این شخصی که صاحب نامه میاد خدمت شما، نماز روزه استیجاری بهش بدید. نماز روزه استیجاری هم مرسوم اونایی که فوت کردن، نتونستن بخونن یا عمدن نخوندن، ورثه یا خودش وصیت میکنه براشون نماز روزه بدن و جبران بشه. یه مبلغی هم به ازای استیجار میگیره، اجاره نماز روزه. عرضم بزرگ شما که خب نامه رو گرفت آقا، و افرادی که ما بهشون نماز روزه میدیم بعد یا دو نفر تایید بکنن، عادل باشن، مطمئن باشیم میخونن، به هر کس نمیشه
داره مورد اعتماد.
آره. آیت الله گلپایگانی فرمودن من این شخص رو میشناختم که آدم معتمدی نیست، یعنی خیلی تقوای آنچنان نداره ما مطمئن باشیم، کسی هم ایشونو تایید نکرده. ولی از این طرف هم آقای مرعشی مرجع تقلید نامه نوشته، به حرمت نامه‌ای که اون بزرگوار نوشته بودن، ایشون نماز و روزه ای به ایشون دادن که بره مثلا بخونه و بگیره روزه و خلاصه به کار
اجرتی هم بگیره.
آره. عرضم بزرگ شما، ولی آقای گلپایگانی دغدغه داشتن که این رو حل بکنن. چند روز بعد در یک جلسه ختمی همنشین میشن با آیت الله مرعشی نجفی، به ایشون میفرمان که آقا شما نامه نوشتید که به فلانی نماز استیجاری بدیم، من میشناسمش، آدم مطمئنی نیست، شما تاییدش میکنید مطمئنی؟ منم بهش دادم. آقای مرعشی میگن نه، منم بهش اطمینان ندارم، ولی میدونستم گرفتار، دردمند، مشکل داره، من نامه نوشتم، پلو من نبود نماز استیجاری، نامه نوشتم شما نماز استیجاری بهش بدید. از اون روزی که فهمیدم شما به ایشون نماز استیجاری دادید، من خودم شروع کردم برای اون میت نماز استیجاری میخونم.
عجب.
خیلی عجیبه آقا شهیدی. یعنی یک مرجعی که وقتش براش خیلی مهمه، باید به مردم برسه، مطالعه بکنه، درس بده، مراجعات داره
برای باز کردن،
ولی برای گره باز کردن. ببینید ما تکلف در اسلام نشده، اینکه انسان خودش رو برای کاری به زحمت میزه. حتی قرآن، نماز مستحب، کار عبادی به زحمت دادم انجام بده خوب نیست، با میل و شوق و وقت و فرصت. ولی برای گره گشایی و احسان و انفاق و کار خیر، این رو تکلف هم آدم خودش به زحمت نیست، در اسلام تایید شده که آدم ایثار بکنه، گذشت بکنه. ایشون وقتی رو گذاشتن 17 دقیقه، معمولا نماز معمولی بخونی هر رکعت یک دقیقه وقت داره، مثلا در شبانه روز 17 رکعت نماز بخونن که گره کار یک مؤمن یا مسلمان باز بشه،
کار رو راضی.
ولی اینکه آدم خوبی هم نبوده، عادل نبوده، با تقوا هم نبوده، حالا شاید هم میخونده، ولی چون اینا اطمینان نداشتن، که این که خودش رو به زحمت بندازه که کار خیر بکنه، انفاق و احسان به دیگران بکنه. انشالله امیدواریم که این بحث انفاق، احسان، صدقه دادن واقعا تاثیرگذار باشه.
یه باور غلطی هم هست به جای فرزاد، ان شاءالله که اینطور باشه، ولی یه باور غلطی هم هست اون که وقتی که واقعا نیاز یک نیازمندی رو متوجه میشوی میگیم چرا ما، این همه آدم هستن، اینا که دارن بیشتر از ما دارن، اونا برن و مشکلشون رو حل بکنن. یعنی خودش باز یک نکته خیلی ظریف و دقیقی بله. نمیدونم چجوری باید این حل بله. بشه.
یعنی نوعاً افراد خسیس حواله میدن به دیگران. میگن علما این کارو بکنن، مسئولین این کارو بکنن، همسایه‌ها بکنن، فلان بله. این اشتباهه.
اصلا به خودشون نمیگیرن. حتی الان زدی حرفا رو.
نه، اصلاً ما از فقیرترین افراد رو ما داریم میگیم آیره باید شامل حالشون میشه. ولو گاهی از لقمه دهنشون بزنن، کم کارشون بگذارن. توی پیام‌ها داشتیم که ما ایام برای قرض الحسنه رفقا صحبت می‌کردن. یک گرفتگری که همه خدمتگزارها، همه کارگرای عزیز شرافت دارن و سر ما جا دارن، که حالا شغل ظاهرشون مثلا بلند نیست، درآمدشون بالا نیست، گفتود من دیدم 10,000 تومان پول اضافه دارن، فعلا نیاز ندارم، میبرم قرض الحسنه نمیذارن، شاید گره از کار
باری کرد.
این 10,000 تومان این گرفتگر از میلیون ها انفاق دیگران شاید ارزشش بالاتر باشه. میخوام عرض بکنم از ضعیفترین افراد تا بالاترین، به دیگران هی حواله ندیم، خودمون یه کاری بکنیم،
هر کسی خودش
به اندازه توانش. حالا میگیم صدقه دادن فقط مال نیست، میتونه آدم دلالی کنه، واسطه بشه، به هر حیله کار را بندازه و کار خیر رو به دیگران انشالله راه نمایی کنه.
انشالله خیلی خوبه، انشالله از برکاتش و برکات مادی و معنویش هممون بهرمند بشیم انشالله. صفحه 205 مصحف شریف قرارگزاری امروز ماست، آیات 112 تا 117 سوره مبارکه توبه دستم خدا امروز تلاوت میشه. انشاءالله که تلاوت ما تو امو با تدبر باشه. باز میگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله زندگی همه منور به نور قرآن باشه و معطر به اسم صلوات بر محمد و آل محمد. از فضیلت ذکر صلوات بشنویم و بعد هم اشاره قرآنی امروز آقای فرخزاد برامون بفرمایید.
روایتی از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم داریم که فرمود البخیل و حقا من ذکرت عنده فنسی الصلاة علیه، فرمود بخیل واقعی اون کسی است که نام من رو بشنوه و صلوات بر محمد و آل محمد نفرسته.
اللهم صل على محمد
و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم، چون ذکر صلوات باعث میشه که هم خیر به خودش برسه هم به دیگران برسه و هم به پیغمبر و آل درود و رحمت نازل بشه. یعنی واقعا کسی که نسبت به صلوات بی تفاوته، اینم یک بخیله، یک نوع بخله، یکی هم خیر رو نگیره و هم خیر به دیگران نرسه.
دیگری میخواد این خیر رو بده باید خودش مانع بشه،
خودش مانع
به خودش هم نرسه،
به خودش هم نرسه. در تعبیر دیگه پیغمبر ما فرمود ابخل الناس، بخیل ترین مردم کسیه که از فرستادن صلوات بخل بورزه. باز یک روایت دیگه هم حالا بحث بخلم هست داریم که بخیل کسی است که بخل به سلام بکنه. یعنی اینکه ما سلام به دیگران یک احترامیه، یک عرض ادبیه. یعنی کمترین صدقه و معروف و کار خیر سلام کردنه. حالا پول اگه نمیتونی بده به هر کسی میرسی سلام بکن. یعنی در واقع دعا براش میکنیم، خیرش رو میخوایم،
این رو هم وقتای
سلامتی میخوایم. آره یعنی از این دریغ نکنیم دیگه. یعنی هر معروفی هر کار خیری صدقه است. بخیل ترین افراد کسیه که از سلام کردن به دیگران هم بخل ببرزه و اگر سلام کرد خدا حسنه چند برابر به او مرحمت میکنه، به اضافه اینکه طرف هم جوابشو میده به او دعا خواهد کرد.
بسیار خوب، نکات خوب.
بله.
قرآنی امروز
آیه‌ای که در این صفحه هست آیه 116 هم خدای متعال میفرمد ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولیم ولا نصیر. همانا خدای متعال برای اوست مالکیت آسمان ها و زمین. یکی از بحثایی که بزرگان ما فرمودن و در روایات ما هم اشاره شده اینه که اگر ما مالکیت خدا را قبول بکنیم که خدا مالک آسمان و زمینه، مالک ما هاست، مالک نفسمونه، مالمونه، جانمونه، اولادمونه، و خود این انفاق خیلی راحت میشه. اگر من به شما یک امانتی دادم گفتم آقای شریعت اینو به کسی بده، شما راحت میدید، مال شما نیست. ما هم امین مردم، امین خدا هستیم، امانتدار خدا هستیم. خود اون چیزی که داده مال خداست. وقتی خود خدا میگه این کارو بکن، مال من، اینجا میگم خمس بده، زکات بده، کار خیر بکن، به فقرا برس، تو امانتدار من هستی.
اینو اگر از او دیدیم دیگه آره. مشکلات پیش نمیاد.
پیش نمیاد. یعنی واقعا کسی خودشو مملوک خدا و عبد خدا بدونه و خود مالکیت خدا رو بپذیره، رازقیت خدا رو بپذیره، راحت انفاق میکنه. میفرماید بدانید که مالکیت آسمان و زمین از آن خداست، او میمیراند و او زنده میکند. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، غیر از خدا هیچ یاوری ولی برای شما نخواهد بود. اگرم دیگران کمک ما بکنن خدا به قلبشون اندازه. در واقع ولی و ناصر ما فقط خدای متعاله.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شاید تا پایان خیلی زمان نداشته باشیم، نکات پایانی را آقای فرخزاد بفرمایید و بعد هم انشاءالله از خدمتتون مرخص بشیم.
بله، همونجوری که شما اشاره فرمودید واقعا چیزی که هم در مراجعات خارجی، حالا در کارخانه ها، ادارات ما، مدیران ما، کارگزاران ما، هم در خانه ها، این دو چیز رو خیلی گلایه دارن. یعنی عمده پیامک ها این چند سالی که برام اومده یکی راجع به اخلاق و یکی راجع به سخاوته. یعنی این که میگن آقا این شوهر ما داره ولی خرج ما نمیکنه، یا این مدیر ما، مسئول ما، امکانات داره، فراهم هست براش همه چی، ولی واقعا اون حق ما رو ادا نمیکنه. ما الان زیاد تو شرکت ها و یا پیمانکارا داریم که به خاطر ندادن حقوق، حالا یا دولت نداده یا اینها به مجموعشون ندادن یا نمیتونن بدن یا نداد وقتش گذشته، اینا واقعا در فشارن، در زحمتن.
معوقه های
فراوان بدیم. آخه این مال اینه که ما اون جایگاهی که برای سخاوت و دست دهنده در قرآن و روایات بیان شده ما اهمیت نمیدیم. یعنی واقعا پیش خدا مسئولیم. بزرگان ما مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه وقتی که مرجع شدن ماه اول منزلشون رو فروختن، شهریه طلبه رو دادن و فراوان میشد که ایشون سر وقت شهریه نمی آمد قرض میکردن. یعنی خودشون رو به زحمت میداختن که زیر مجموعشون صدمه نخورن. حالا اونایی که امکانات دارن، توان دادن دارن، اینا چرا مضایقه میکنن؟ یک خانمی نامه زد، اینقدر گلایه داشت، البته خیلی وقت پیشه، میگفت شوهر من کارخانه داره، وضعش هم خوبه، لباس ضروری زندگیمون، خرج و خوراک ضروری به ما نمیده. اینقدر گریه میکرد، ناله میزد، میگفت آقای شریعتی من آرزو دارم این شوهر من میره بیرون از خونه بر نگرده.
عجب.
یعنی چرا آدم اینقدر بخیل باشه که خسیس باشه؟ ناله زن و بچهش، ناله زیر مجموعش، ناله کارگراش، آه و ناله همه بلند باشه.
مکرر داشتیم مثلا وقتی میگفتم باید التماس بکنیم برای ما یه جفت سوراخ مثلا
بخرن. آره این خیلی صفت رذیل پستیه. انشالله عزیزان توجه داشته باشن، بخل از کدام ما دعا میکنیم نصیب کافرم نشه. آدم سخاوتمند هم گره های خودشو باز میکنه، هم گره های دیگران رو باز میکنه. چون ماه ذی‌قعده هم متعلق است به امام هشتم علیه السلام، در آستانه بازگشایی مدارس هم هستیم، انشالله که عزیزان هم آمادگی پیدا بکنن برای رفتن به مدرسه ها در همه قشرها، از بچه ها و جوان ها و نوجوان ها و دانشگاهی ها. و حفظ نیکوکاری هم در پیش از کمیته امداد این کار رو انجام میده و به حمدالله یک موجی ایجاد بشه که افراد خیر بتونن برای دیگران یک سهمیه قرار بدن، اصلا درآمدهایی که دارن با خدا معامله بکنن. ما آیه قرآن داریم، ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. یعنی اون چی که برای خودت هزینه میکنی تمام میشه، ولی اون چی که به حساب خدا میریزی همه اینا باقی میمانه. یک بزرگوار کلام خیلی قشنگی داشت، این که پیش اون چی که پیش خدا هست میمانه، اولا بهشت و عاقبت به خیری و پل صراط و قیامت نامه به داد ما میرسه.
بله.
صدقاتی که میدیم، حدیث داریم به اندازه کوها چند برابر بزرگ میشه، یعنی اجر و مزد و پاداش و درجهش خیلی زیاده. ایشون میفهمیدن که شما الان بهترین غذاها میل بکنی، همون لحظه ایست که شما به کامت فرو میده، همون لحظه یک لذت خیالی هست و تمام میشه.
بله. گذرا
گذراست، یعنی همه لذت و دنیا هم لحظه ای آنیه تمام میشه.
بله.
ولی اگر شما یه بچه ای که الان میخواد بره مدرسه کیف نداره، لباس نداره، امکانات نداره، ما بچه های با استعداد و باهوشی داریم، باید برن تو محیط هایی که درست از اینا استفاده بشه، حالا مدرسه های نمونه، مدرسه ممکنه پولای بخوان، شما تو فامیلت، بستگانت، نوهات، عزیزانت میتونید روی اینا سرمایه گذاری بکنید. اگر شما به یه بچه یتیم کیف میخری، لباس میخری، امکانات برای فراهم میکنی، وسایل تحصیلش رو فراهم میکنی، هر لحظه ای که به ذهنت مرور میکنی لذت میبری. 40 سال از کمک به یک یتیم هم که بگذره، هر وقت تو ذهنت مرور میای لذت میکنی، عجب کار خوبی کردن، خودت کیف میکنی. اصلا ما حدیث داریم که لذت اللعیمه فی الطعام و لذت الکریمه فی الاطعام. آدم لعیم و پست از اینکه خودش میخوره کیف میکنه، آدم کریم و بزرگوار از اینکه به دیگران میخورانه، میپوشانه، احسان میکنه، این چاق و چله میشه، بزرگ میشه
و مدام لذت
و لذتش دائمه،
استمرار.
یعنی شما به یک جان کسی رو نجات دادی، هر لحظه فکر میکنی کیف میکنی، شاد، و اینه که باقی میمانه. ما اندکم ینفر و ما عند الله باقن. اگر فرصت از حدیثی بخونیم،
دو دقیقه فرصت داریم.
ما روایت داریم که امام هشتم علیه، چون این ماه ذی‌قعده متعلق است به امام هشتم، 23 که جمعه هست و 25 ده ذوالعرض یک شنبه آینده تناسب داره برای زیارت امام هشتم علیه السلام.
بس.
تو روایت داریم که یک شخصی آمده بود مدینه، اموالش رو دزد زده بود یا گم شده بود، آمد خدمت امام هشتم علیه السلام، گفت آقا من از خراسان آمدم و گدا و فقیرم نیستم، ابن السبیلم، مالم گم شده. حضرت تا شنیدن رفتن تو وقتی جمعیت تو بیرونی کم شد، رفتن تو اندرونی، مبلغ متنابه مال تهیه کردن، بیرون نیامدن، از پشت در دست مبارک آوردن، فهمیدن عین الخراسانی، اون خراسانی کجاست؟ فهمیدن این مال رو به قرضم نمیدم، به انفاق میکنم، هدیه میدم و نیازی هم نیست که برگردانی، و ازت خواهش میکنم برو و نمان اینجا. خراسانی رفت، بعد حضرت از اندرونی آمدن این بعد. افرادی که اینجا بودن عرض کردن آقا چرا شما از پشت در انفاق کردی؟ فرمودن میخواستم ذلت درخواست کننده این که ما به کسی انفاق میکنیم، حالت کوچکی، آدم محترمی هم بوده، این ذلت گرفتن رو در روی از چهرش نبینم،
و او خجالت نکشه،
آزرده نشه، و بعدم که بهش بخشیدم، قرضم ندادن که بعدم به من برگردانه. امام های ما هم احسان فوق العاده و همین که مواظب بودن که آزاری به طرف نرسه، منت نگذارن، طرف رو اذیت نکنن.
بسیار خوب، به به، چه حدیث خوبی و چه استخدام خوبی بود. حالا وقتی هم یه بهانه‌ای هست میگن این روزا مشکلات زیاده، من فکر کنم اونوریش هم باید ببینیم اگر مشکلات زیاده وظیفه ما هم
بله،
سنگین تر.
بله.
بسیار خوب، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. فردا انشالله اگر توفیقی بود سر همون قرار همیشگی با حضور آقای حسینی قمی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت می‌کنم بیننده برنامه فردا هم باشید تا جا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خدا رو قسم میدیم به حق آقا علی ابن موسی رضا، به همه ما ایمان، معرفت، اخلاق حسنه، کرامت بفرما و ما رو از رذایل اخلاقی، بخل، حسد، تکبر حفظ فرما و رفع گرفتاری از همه گرفتارها بفرما. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و روز دوشنبه متعلق است به امام حسن و امام حسین، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم. گفت مردم همیشه تو را به خدا سوگند می‌دهند، اما برای من تو آن همیشه‌ای که خدا را به تو سوگند می‌دهم. السلام علیک یا ابا عبدالله.